ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی جمعه ششم مرداد 1396 برابر با 28 ژوئیه سال 2017 میلادی. با آرزوی اینکه روز جمعه خوبی رو گذرانده باشید، مجله شبانگاهی را آغاز می‌کنیم. به مدت نیم ساعت در این مجله همراه شما هستیم. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی خواهید شنید در این مجله، خبرها رو بشنویم از آنا کاویانی.
با سلام. وزارت خزانه‌داری آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد در پی آزمایش یک موشک ماهواره‌بر توسط ایران، 6 شرکت زیرمجموعه گروه صنعتی شهید همت را تحت تحریم قرار داده است. بنابر اعلام دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شرکت‌ها در ارتباط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران تحریم شدند. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. مقام‌های ژاپن و آمریکا می‌گویند کره شمالی روز جمعه یک موشک بالستیک پرتاب کرده است. به گفته دبیر هیئت دولت ژاپن، این موشک به مدت 45 دقیقه در حال پرواز بوده که طولانی‌ترین مدت پرواز برای موشک ساخت کره شمالی به شمار می‌آید. مقام‌های ژاپن و آمریکا هنوز درباره نوع این موشک ابراز نظر نکردند. ژاپن گفته است به هیچ وجه این گونه رفتارهای تحریک‌آمیز کره شمالی را بر نمی‌تابد. وزارت بهداشت جنبش حماس میگوید روز جمعه یک نوجوان فلسطینی در پی تیراندازی نیروهای ارتش اسرائیل کشته شده است. این اطلاعیه میافزاید 3 فلسطینی دیگر نیز مجروح شدند. روز جمعه در نقاط مختلفی از نوار غزه فلسطینیان در اعتراض به وضعیت عبور و مرور در مسجد الاقصا دست به تظاهرات زدند. ارتش اسرائیل میگوید در جریان این اعتراضات فلسطینی‌ها دست به آتش زدن لاستیک خودروها زدند و به سوی سربازان سنگ پرتاب کردند. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، تیراندازی پس از آن آغاز شد که معترضان به تیرهای هشدار بی‌اعتنایی کردند. بنابر گزارش از آلمان، یک نفر در پی حمله یک مهاجم با چاقو در یک سوپرمارکت در شهر هامبورگ کشته شد. به گفته شاهدان عینی، فرد مهاجم بعد از ظهر جمعه در پی ورود به سوپرمارکتی در منطقه بارنبرگ در هامبورگ شروع به چاقو زدن به مشتریان کرد. پلیس گفته است فرد مهاجم پس از تماس مردم با پلیس دستگیر شده است. پلیس هامبورگ در یک پیام توییتری اعلام کرده انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست. یک قایق پناهجویان در ساحل ترکیه در دریای اژه واژگون شد و 7 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آناتولی، 5 کودک و 2 زن قربانیان این حادثه بودند و 9 سرنشین دیگر این قایق از آب گرفته شدند و اکنون در بیمارستان به سر می‌برند. پناهجویان این قایق از شهروندان عراق، سوریه و سومالی بودند. و خبرگزاری ایرنا به نقل از دادستان قوچان گزارش داد کنسرت شهرام ناظری و فرزندش حافظ ناظری که قرار بود روز جمعه برگزار شود لغو شده است. رمضان علی آذری دادستان قوچان دلیل لغو این کنسرت را نامناسب بودن محل برگزاری کنسرت عنوان کرده است. به گزارش ایرنا این کنسرت در حالی لغو شده که تا روز پنجشنبه مسئولان برگزاری کنسرت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از قطعیت برگزاری آن خبر داده بودند.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. خبرهای و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید و هم بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. دولت آمریکا آزمایش موشک سیمرغ توسط جمهوری اسلامی ایران را اقدامی تحریک‌آمیز خونده و دقایق پیش هم خبر رسید که تحریم‌های بیشتری در مورد ایران برقرار کرده. آخرین جزئیات رو از همکار رادیو فردا در واشنگتن به طور مستقیم خواهید شنید. طرح مشترک تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی روز پنجشنبه در مجلس سنای آمریکا هم با آرای قاطع به تصویب رسید و برای اجرایی شدن اکنون باید به امضای رئیس جمهور برسد و بنابراین به صورت قانون در خواهد آمد. گفتگوی خواهید شنید در این باره. دفتر نشر آثار آیت الله خامنه‌ای روز جمعه در یادداشتی تأکید کرده است که رهبر جمهوری اسلامی در مورد تک تک اعضای کابینه نظر نمی‌دهد، ضمن آنکه نقش مستقیم آیت الله خامنه‌ای را در انتخاب 3 وزیر دفاع، خارجه و اطلاعات تایید کرده است. بیشتر خواهید شنید در این زمینه. و نمایشگاهی از کارهای نقاشی 10 پناهجوی تازه وارد ایرانی در برلین برگزار شده که در این تابلوها مروری کردند بر زندگی گذشته و حال و آینده خود. بیشتر خواهید شنید در گزارشی از آلمان. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. همراه ما بمانید. دولت آمریکا اقدام دولت جمهوری اسلامی ایران رو در پرتاب یک موشک ماهواره بر به فضا اقدامی تحریک‌آمیز خونده. تلویزیون جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از آزمایش موشک ماهواره بر سیمرغ خبر داد و تصاویری رو هم از محل پرتاب نشون داد. ارتباط مستقیم ما با نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن برقرار شده. آقای صدیقی، دولت آمریکا به این اقدام واکنش نشون داده و این رو اقدامی تحریک کننده خوانده. در این مورد چه اطلاعات بیشتری به ما میدید؟
بله، همونطوری که اشاره کردین، ایالات متحده آمریکا حکومت ایران رو به زیر پا گذاشتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متهم کرده و پرتاب یک موشک ماهواره بر به نام سیمرغ به فضا رو اقدامی تحریک‌آمیز خونده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تأکید بر این اتهام علیه جمهوری اسلامی ایران گفته که چون این اقدام تحریک‌آمیزی روح توافق اتمی سال 2015 میلادی با قدرت‌های جهانی رو هم نقض می‌کنه. سخنگوی دولت آمریکا اضافه کرده که پرتاب موشک در روز پنجشنبه در واقع ادامه گسترش موشک‌های بالستیک محسوب میشه. به گفته این مقام آمریکایی، تکنولوژی به کار رفته در موشک سیمرغ در واقع برای حمل کلاهک اتمی طراحی شده و مقام‌های پنتاگون وزارت دفاع آمریکا هم گفتن که این تکنولوژی میتونه برای تولید موشک‌های دوربرد قاره‌پیما مورد استفاده قرار بگیره. البته دولت جمهوری اسلامی ایران امروز روز جمعه اتهام آمریکا را رد کرده و گفته که این واکنش واشنگتن نشانه ای از عدم اعتماد به نفس به توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانیه. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه این اتهام رو که تهران موشک‌ها رو برای حمل کلاهک اتمی طراحی کرده نادرست خوند و اون را تکذیب کرد. آقای ظریف گفت که ایران در پی تولید تسلیحات اتمی نیست و نخواهد بود، بنابراین برخلاف آمریکا همواره با نیت درست توافق هسته‌ای را اجرا و روح اون را هم رعایت کرده. آقای فاطمی،
آقای صدیقی، دقایقی پیش خبر رسید که وزارت خزانه‌داری آمریکا در واکنش به همین اقدام ایران، همین پرتاب موشک سیمرغ، تحریم‌های بیشتری برقرار کرده.
وزارت خزانه داری آمریکا بیانیه در این زمینه رو هم یه نسخه‌شو برای رادیو فردا هم طبق معمول فرستاده. در همین 30 دقیقه گذشته تحریم‌های تازه‌ای رو علیه بعضی از شرکت‌های وابسته به گروه صنعتی شهید همت اعلام کرده. خزانه داری آمریکا میگه که این گروه در واقع هسته مرکزی برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی ایرانه. آقای استیون منوچن وزیر خزانه‌داری آمریکا هم تأکید کرده که تحریم‌های جدید بازتاب نگرانی‌های عمیق آمریکا در مورد آزمایش‌های موشکی ایران و سایر اقدامات این دولت محسوب میشه و خبرگزاری ها هم گزارش دادن که دولت ایران گفته برنامه فضاییش صلح‌آمیزه، ولی رویترز تأکید کرده که پرتاب موشک ها از طرف وزارت دفاع که یک نهاد نظامیه انجام میشه و این امر موجب افزایش سوء ظن آژانس های اطلاعاتی کشورهای غربی شده که همواره گفتن جمهوری اسلامی به طور پنهانی سرگرم توسعه توانایی های تسلیحاتی خودشه. آقای فاطمی،
سپاسگزارم. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اما دو روز بعد از تصویب طرح تحریم‌ها علیه روسیه، ایران و کره شمالی در مجلس نمایندگان آمریکا، این طرح روز پنجشنبه در مجلس سنا هم با اکثریت مطلق آرا تصویب شد. در این مورد بیشتر بشنوید در گزارش حسن جعفری.
رأی‌گیری درباره طرح جدید تحریم‌ها علیه روسیه، ایران و کره شمالی عصر پنجشنبه در سنای آمریکا انجام شد. پس از مطرح شدن بحث ها و نظرات مختلف، رئیس جلسه نتیجه رأی گیری را 98 رأی موافق در برابر تنها 2 رأی مخالف اعلام کرد.
The yeas are 98, the nays are 2. The bill is passed.
این طرح 2 روز پیشتر در مجلس نمایندگان آمریکا نیز با تنها 3 رأی مخالف به تصویب رسیده بود و اکنون در انتظار امضا یا وتوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است. کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود که آقای ترامپ هنوز در مورد امضا یا وتوی این طرح تصمیم نگرفته و با توجه به مصوبه نهایی اقدام خواهد کرد. اما این مصوبه چیست؟ گذشته از بخش‌های مربوط به روسیه و کره شمالی، آن بخش از طرح که به ایران می‌پردازد عنوانش چنین است: قانون مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران. به نوشته رسانه‌های بین‌المللی، طرح جدید در واقع تجمیع تحریم‌های غیرهسته‌ای قبلی به اضافه تحریم سپاه است. به باور حبیب حسینی‌فر، تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن آلمان، هدف بخشی از مصوبه جدید مهار کردن فعالیت‌های سپاه پاسداران و وادار کردن جمهوری اسلامی به تغییر رفتار است.
به نظر میاد مجموع تحریم‌های گسترده‌تری رو به خصوص در رابطه با سپاه به کار گرفتن. همه مقام‌ها و عناصر وابسته به سپاه، نهادهای وابسته به سپاه، قدرت موشکی ایران، قدرت نهادی مثل سپاه و اینها رو می‌خوان مهار بکنن و اگر تغییر رژیم هم در دستور کار نباشه از این طریق نهایتاً تارش رو تغییر بدن. اینو با جدیت بیشتری در این طرح مطرح کردن و احتمالاً خب آقای ترامپ سرش مشکل نداره.
به هر روی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران واکنش‌های پرشماری به مصوبه اخیر کنگره ابراز داشتند. از روز سه‌شنبه که این طرح ابتدا در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد تا همین امروز، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از عکس‌العمل حتمی سخن گفت.
در برابر حرکت جدید کنگره حتما جمهوری اسلامی ایران عکس‌العمل نشون خواهد داد.
احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان هم از عهد شکنی مدام آمریکا گفت.
مسئله تحریم جدید آمریکا، خوب محکوم بودن این روش که نشان دهنده عهد شکنی مدام آمریکاست روشنه.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران هم از عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش گفت.
آمریکا متعهد شده که برجام رو با حسن نیت اجرا بکنه، در یک فضای سازنده اجرا بکنه. به اعتقاد ما کاری که کنگره داره انجام میده برخلاف این تعهدات هست.
علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم از آماده شدن طرحی تلافی جویانه در این کمیسیون سخن گفت.
سمت و سوی طرح به طرف پاسخ دندان شکن به کنگره آمریکاست.
اما پس از این واکنش‌های اولیه، کم کم مقاماتی ظاهر شدند که تلاش داشتند مصوبه جدید کنگره را کم اهمیت نشان دهند. مثلا علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، که منفعت این مصوبه برای آمریکا را صرفاً تبلیغاتی دانست.
آمریکایی‌ها بیش از این که نتیجه مادی و فیزیکی از این مصوبهشون بگیرن، استفاده تبلیغاتی می‌خوان بکنن در حمایت از رژیم صهیونیستی و مرتجعین منطقه.
همینطور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که از رسانه‌های ایران خواست اضطراب بی‌مورد درست نکنند.
خود این متن رو اونقدر واقعی است نشون بدیم در رادیو تلویزیون و رسانه ها، اضطراب بلاوجه ایجاد نکنیم. یک حادثه خیلی سهمگینی نیست، تخلف کرده آمریکا، اما اینکه تأثیر خیلی شایان ذکری در کشور بذاره به نظر من نمیذاره، ظرفیتی نداره.
حتی حسن روحانی تحریم های مربوط به ایران در این طرح را کمتر از موارد مربوط به دیگران دانست.
شما میبینید تحریمی که نسبت به ایران هست با تحریمی که نسبت به کره شمالی هست یا روسیه هست، زمین تا آسمان متفاوته. تحریم های ایران در واقع تکرار تحریم های گذشته است، تحریم جدیدی به اون معنا وجود نداره.
به این ترتیب بخش هایی از حاکمیت جمهوری اسلامی همچنان بر حفظ برجام تأکید دارد و به رغم واکنش های تبلیغاتی اولیه، مصوبه اخیر را ناقض صریح برجام نمی داند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی حتی برجام را جزو حقوق ملی خواند.
ما از هیچ یک از حقوق ملیمون در این قرارداد بین المللی نخواهیم گذشت.
اما برجام توافقی یک طرفه نیست. آمریکا نیز بارها تاکید کرده در صورت عدم پایبندی ایران به این توافق، تهران باید منتظر پیامدهای جدی باشد. تازه ترین مورد از زبان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در ایالت اوهایو و در میان هوادارانش شنیده شد.
The Iran deal which may be the single worst deal I've ever seen drawn.
توافق با ایران که بدترین توافق در طول تاریخ است. اگر این توافق با آنچه که قرار است تطابق داشته باشد منطبق نشود، نتیجه آن مشکلی بزرگ، خیلی بزرگ برای آنها خواهد بود. این را به شما میگویم و خواهید دید.
به هر روی با اظهارات مقام‌های ارشد ایران و آمریکا علیه یکدیگر و اکنون با مصوبه کنگره، پرسش درباره آینده برجام پرسشی جدی است. مقام‌های ایران از جمله وزیر خارجه تأکید کردند مصوبه اخیر نقض روح برجام است. عبارتی که البته به باور رسول نفیسی تحلیلگر مسائل ایران عبارتی واضح نیست.
واقعا روح برجام یک چیز کشداری است. اگر که موارد مشخصی وجود داشت البته دست رو اینها می‌گذاشتند.
با این حال سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل ساکن سوئد خروج ایران از برجام را بسیار بعید می‌داند.
منافع ملی ایران به نظر من در این است که حتی اگه امریکا رسماً از این خارج بشه، از برجام خارج بشه، ایران اصرار داشته باشه به اجرای برجام، برای اینکه در واقع بقیه کشورهای مهم دنیا طرف برجام هستن و به هر حال ایران حداقل میتونه امیدوار باشه که حمایتی از جانب کشورهای اروپایی و غربی به طور کلی روی این مسئله داشته باشه. بنابراین امکانش وجود نداره. ولی اگر ایران از برجام به هر دلیلی تصمیم سیاسی بگیره خارج بشه از برجام، طبعاً یک توجیه خواهد بود برای اینکه حتی کشورهای اروپایی هم موافقت بکنن با تحریم‌های جدید علیه ایران، برای اینکه در خود برجام هم این مسئله پیش بینی شده.
بر روی مصوبه جدید کنگره که باید به امضای دونالد ترامپ برسد، از رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد تا ظرف 90 روز سپاه پاسداران و همچنین مقام‌ها و اشخاص وابسته‌اش در خارج از ایران را تحریم کند. چندی پیش محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه گفته بود اگر آمریکا دست به تحریم این نهاد نظامی بزند، به گفته او قبل از آن باید پایگاه‌هایش را تا عمق 1000 کیلومتری اطراف ایران ببندد. مقام‌های اروپایی درباره بخش مربوط به روسیه در مصوبه اخیر کنگره ابراز نگرانی‌هایی کردند، اما درباره بخش مربوط به ایران هنوز واکنشی از دیگر کشورها گزارش نشده است.
تصویب طرح جدید تحریم‌های ایران با اکثریت مطلق در هر دو مجلس آمریکا، گزارشی بود از حسن جعفری. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا می‌شنویم و با گزارش دیگری مجله شبانگاهی رو ادامه می‌دیم.
شنیدیم که سپاه پاسداران مخصوصاً بخش بین‌المللیش که همون میشه قدس مورد تحریم‌های قرار گرفت که فلج کننده ترین تحریم ها گویا هست. آقای خامنه ای، امیدوارم فرق بین پرزیدنت ترامپ و آقای اوباما را حالا خوب حس بکنید و دست از این کاراتون بردارید. مردم سوریه نیاز دارن به آزادی و اینکه خودشون تعیین تکلیف بکنن. امیدوارم بشنوید این پیام ها رو.
تحریم‌های اقتصادی برای اون کشورهایی که یا دولت‌های دیکتاتوری مشکلی به وجود نخواهد آورد. برای ملت‌هاش چرا؟ و اون بدبینی و نفرت و عدم اعتمادی که بین مردم یک کشور با کشور متقابل پیدا می‌کنن، اصلاح ناپذیره و عواقبش هم بسیار خواهد بود. این بدبینی‌ها، این بی‌اعتمادی‌ها از این برنده صلح کسانی که یه راه مشخصی و برای اثبات این عدم موفقیت تحریم رو بردارن، اینا در آینده پرشمدار صلح خواهند بود.
تحریم های جدید امریکا بر علیه مقامات و شرکت های وابسته به رژیم ایران امیدوار کننده هست، اما تا زمانی که این رژیم حق سوء استفاده از گذرنامه های به اصطلاح دیپلماتیک جلوگیری نشه، این روزنه نفوذ امنیتی توسط ماموران رژیم باز هست و هر کار دلشون خواست در دنیا میکنن.
یه اولتیماتومی از طرف دولت آمریکا با آقای خامنه ای است. آقای خامنه ای بفرمایید که این منطقه خلیج فارس منطقه آزادی است برای تردد کشتی‌های تمام دنیا. به این پاسدارا بگو دور برای آمریکایی‌ها نپلکن. مردم طاقت جنگ دیگه ندارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
متشکریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 22:19 است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در حالی که چند روز تا مراسم تحلیف حسن روحانی برای دوره دوم ریاست جمهوری باقی مونده، دفتر نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در یادداشتی مداخله آیت الله خامنه ای را در انتخاب وزیران معطوف به کارآمدی آنها خوانده. این یادداشت این موضوع رو که تک تک اعضای کابینه با نظر رهبر انتخاب میشن رد کرده، ضمن اون که نقش مستقیم رهبر جمهوری اسلامی رو در انتخاب سه وزیر دفاع و خارجه و اطلاعات تایید کرده است. آزاده اسدی همکارم در این مورد نظر رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران را پرسیده است.
اول ما واقعیت موضوع رو متوجه بشیم، چون از طرف آقای روحانی گفته شده که لیست همه وزرا به آقای خامنه‌ای داده شده و آقای خامنه‌ای هم این رو تکذیب نکرده دفترش که لیست داده شده، بلکه گفته که روی برخی از وزرا ایشون نظر داره. بنابراین اگه ما هر دو طرف رو صادق بدونیم در روایتشون، مسئله این هست که آقای روحانی سنتی که به غلط آقای هاشمی گذاشته بود و استقلال ریاست جمهوری رو به عنوان مرد دوم قدرت در ایران خدشه‌دار کرده بود رو داشت تکمیل میکرد. از اون طرف نمایندگان مجلس اعتراض کردن و تفسیری داشتن منفی از این رفتار آقای روحانی، مبنی بر این که ایشون وقتی میگه که همه لیست رو آقای خامنه‌ای تایید کرده، به نوعی دست مجلس رو برای مخالفت میبنده. از اون طرف خب آقای خامنه‌ای هم نمیخواد مسئولیت همه وزرا رو به عهده بگیره و بدین ترتیب ایشون رو در میدان مطالبات جریانات مختلفی که از آقای روحانی حمایت کردن تنها میذاره و ایشون بعد اون مطالبات همچنان پاسخ بده. ولی بالاتر از اون اینکه میخواد بگه مسئولیت دولت با خود دولت است، اما در این توضیح یک محمل قانونی هم تراشیده شده که رهبرشون مسئول امنیت و سیاست خارجی و اینا هست. خب رهبر مسئول همه مسائل کشور هست با توجه به اختیارات که داره.
آقای علیجانی، اشاره کردید به سنتی که از دوران آقای هاشمی گذاشته شده و اینکه این سنت تبدیل به رویه شده. در قوانین ایران هیچ الزامی وجود نداره برای اینکه رئیس جمهور با رهبر هماهنگ بشه برای انتخاب وزرا، اما به هر حال این رویه و سنت همچنان داره پیش میره. چرا رؤسای جمهور خودشون رو ملزم به اجرای این سنت یا رویه میدونن؟
به لحاظ حقوقی کاملا حرف شما درسته و رئیس جمهوری موظف نیست این کارو بکنه، اما اصل مسئله یه مقدار به شخصیت رئیس جمهور برمیگرده، ولی جدا از اون به ساختار قدرت برمیگرده، چون به هر حال بخش اعظمی از قدرت دست رهبر هست و اگه رهبر زاویه تندی با دولت داشته باشه، امورات دولت نخواهد گذشت و مرتب سنگ اندازی خواهد شد از طریق بیت و تمامی شاخک‌هایی که در قدرت و ثروت در کشور داره، طریق سپاه، صدا و سیما و امثاله. ما حتی میبینیم علی‌رغم همه هماهنگی هایی که میشه، ولی همچنان رهبر در حد رهبر حزب مخالف دولت ظاهر شده. بنابراین هم به ساختار برمیگرده و هم خوب یه مقدار به شخصیت رئیس جمهورایی که به هر حال از فیلتر شورای نگهبان گذشتن و ارادتی هم به رهبر دارن.
آقای علیجانی، این یادداشت به نقش مستقیم رهبر ایران در انتخاب سه تا وزیر اشاره کرده، وزیر دفاع، وزیر خارجه و وزیر اطلاعات، و گفته که اینها در واقع مداخله تکلیفی هستند، در حالی که تو همین یادداشت ذکر شده که رهبر ایران در مورد بعضی از وزارتخونه ها مثل وزارت علوم، آموزش و پرورش و ارشاد حساسیت داره. اینا تازه مثال هایی هست که به وضوح و خیلی شفاف تو این یادداشت زده شده. اما مثلا رهبر در دولت خاتمی از تفویض جانشینی خودش در نیروی انتظامی به عبدالله نوری خودداری کرد و میشه در مورد برخی از وزرا در مورد 22 عضو کابینه مثال زد.
بله، این هم به ساختار قانون اساسی برمیگره که اختیارات تقریبا بی حد و حصری رهبر داده و هم به شخصیتی ایشون که در همه جزئیات حتی پرونده‌های قضایی برخی اشخاص مستقیما دخالت میکنه. ما در رابطه با مسئله هست این رو میبینیم. در یادداشتی که دفتر آقای خامنه‌ای داده، جای وزارت کشور خالیه، یعنی شاید به قول آقای یزدی که موقع گفته بود اینا کف اختیارات آقای خامنه‌ای است، اینا کف دخالت‌های آقای خامنه‌ای در انتخاب وزرا. آقای خامنه‌ای حساسیت زیادی رو وزیر کشور داره و رو وزارت ارشاد و آموزش عالیشون فکر میکنه که بایستی تو فرهنگ کشور حضور داشته باشه و ترویج و تربیت افراد در اینجا صورت میگیره، به خصوص وزارت آموزش پرورش که سن کمتری دارن دانش آموزهایشون، حساسیت خیلی زیادی داره و جز بسته ترین وزارتخونه های ایران هست. خب اینا از یک در حال مشکل ساختاری داره حکایت میکنه که از ساختار دوگانه قدرت در ایران که رأی 24 میلیون نمیتونه میتونه سمت و سو بده به کشور، اشاراتی داره به مشکل اساسی و موضعی که ما در قانون اساسیمون داریم.
نظرات رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس را میشنیدید.
بیماری میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 آیا تأثیری در آزادی احتمالی یا بهبود شرایط آنها دارد؟
بیماری و امثال اینها هم باز از منظر شفقت در آیون تأثیری نداره، مگر اینکه واقعا یا فشارهایی وارد بیاد، اینا سبب بشه که سرانجام آقای خامنه‌ای به هر حال تشخیص بده که باید پس رو برداره.
این بدنامی بر آقای خامنه‌ای تاریخی باقی خواهد ماند، همانطور که مرگ مرحوم پدر من بدنامی ابدی برای آقای خمینی خرید.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه های این هفته همراه شوید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
و گزارشی دیگر از آلمان، نمایشگاهی از کارهای نقاشی 10 پناهجوی تازه وارد ایرانی این روزها در برلین برپاست. این هنرمندان جوان دانش آموخته رشته طراحی و نقاشی و فیلم هستند و در 30 تابلوی اونها مروری کردند بر زندگی گذشته و حال و چشم‌انداز آیندهشون. درباره این نمایشگاه بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
برگزار کننده ی نمایشگاه پناهجویان تازه وارد ایرانی در برلین، کانی علوی، طراح و نقاش است که خود 37 سال پیش به عنوان پناهجو وارد آلمان شده. هدف این هنرمند از برپایی این نمایشگاه معرفی پناهجویان هنرمند و جذب و ادغام آنها در جامعه هنری آلمان است. در این نمایشگاه گروهی 30 تابلوی 10 هنرمند جوان متشکل از 8 زن و 2 مرد به تماشا گذاشته شده. یکی از این هنرمندان پگاه نفری نام دارد، 2 سال است به آلمان آمده، درخواست پناهندگیش پذیرفته شده و 11 تابلوی نقاشی خانم نفری در نمایشگاه برلین به تماشا گذاشته شده.
در دانشگاه فیلمسازی و فیلمبرداری درس خوندم توی ایران، مادم اینجا میخوام حتما تصویرسازی رو اینجا ادامه بدم. متاسفانه این فرصت رو نداشتم که توی ایران نمایشگاه بذارم، ولی از وقتی که اومدم اینجا اصلا یه دنیای دیگه به روی من باز شده. خیلی آزادیه، چون متاسفانه توی ایران آدما این آزادی رو ندارن. خوشبختانه تونستم خودم دوست داشتم تمام زندگی بکشم و به نمایش بذارم، حالا این کار رو انجام بدم و به نمایش بذارمشون به راحتی. خب اینا برای من خیلی مهم بوده.
و حال و هوای تابلوها چه هست؟
بیشتر آزادی رو میخوام توش نشون بدم. به نظر من اگر آدم بتونه با محیط وقت بگیره میتونه که خیلی پیشرفت کنه، میتونه چیزی که میخواد و از خودش بیرون بکشه و به تصویر بکشه و این خیلی خیلی مهمه به نظر من. و واسه شروع به دانشگاه الان دارم یه کلاسای خیلی پروفشنال رو میرم که بتونم وارد دانشگاه بشم.
دیگر پناهجوی هنرمند ایرانی که 3 تابلویش در نمایشگاه برلین ارائه شده، مریم کردانی نام دارد، 7 ماه است وارد آلمان شده و دانش آموخته رشته گرافیک و تصویرسازی از دانشگاه علمی کاربردی تهران است. خانم کردانی درباره حال و هوای کارهایش اینطور به رادیو فردا گفته.
یکی از تابلوها در مورد کشتی پناهنده هاست که توی اقیانوسه و آدمایی که اونجا هستن توی نگاهاشون، توی فیگوراشون احساسای مختلف بیان میشه. امید، ترس، بیشتر مضمونم جنگ زده ها بود و اینکه حتی حالا بچهای کوچیک که واقعا اصلا نمیدونن که چه اتفاقی داره میفته. و یکی دیگه از تابلوها در مورد دختر بچه‌ایه که توی یه مهمونی خیلی قشنگه ولی در نهایت تنهایی خیلی عمیقی داره و به نظر من باید همه کسایی که مهاجرت میکنن خیلی سریع خودشون رو پیدا کنن، خودشون رو وقف بدن با شرایط و واقعا فقط به هدفشون بکنن و با انگیزه و تلاش جلو برن. من بیشتر سعی کردم توی نقاشیام این مفاهیم رو برسونم، چون که خب این احساس درونی من الان. من خیلی سبک خاصی رو دنبال نمیکنم به خاطر اینکه برای من محدودیت میاره و هرچی که احساس من نقاشی میکنم و سبک خاصی رو واقعا دنبال نمیکنم. من حتی یک کتاب نوشتم، چون من تصویرسازی خوندم، خودم تصویرسازی کردم و یک سال دوندگی کردم براش و در آخرم نتونستم مجوز چاپ بگیرم برای کتابم و شاید اینجا بتونم که به چاپ برسونم کتابمو.
نمایشگاه نقاشی 10 پناهجوی تازه وارد ایرانی تا جمعه آینده در شهر برلین فعالیت خواهد داشت. این نمایشگاه به گفته برگزار کنندهش با استقبال هنردوستان ایرانی و آلمانی روبرو شده و تا کنون شماری از تابلوهای نمایشگاه نیز به فروش رسیده. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 2042-21-12-21-12. به پایان این مجله شبانگاهی رسیده ایم. نیم ساعت دیگه برنامه هفتگی میزبان رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.